بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب ما در جلسه قبل که خدمتون بودم سعی کردم مقدماتی قبل از ورود در بحث براهین اثبات واجب عرض بکنم، که البته این مقدمات و قدری با حواشیش طولانی شد. سعی میکنیم مستقیم تر در این جلسه برسیم، لااقل یکی از براهین رو بررسی گونه‌ای داشته باشیم، به خصوص با این نگاه که نقدهایی که بر این برهان وارد شده رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. قبل از ورود در برهان خاص طبیعتاً ما یک نیازی داریم به یک مقدمه چینی در باب گروه بندی و تقسیم بندی براهین اثبات واجب. خب توجه داریم که همونطور که جلسه قبل هم اشاره شد، استدلال بر وجود خدا یکی از مباحث بسیار قدیمی و کهن در حوزه فلسفه است، هم در فلسفه اسلامی، حالا بر اساس قدمت 14 قرنی که داره، و هم در فلسفه های غیر اسلامی، فلسفه غرب. و خب می دانیم که شاید یکی از ابتدایی ترین و مقدم ترین استدلال ها بر وجود خدا دلیلی است که در آثار ارسطو یافت می شود و بعدا در فلسفه اسلامی هم فیلسوفان ما به نوعی ازش و به خصوص حالا متکلمان استفاده کردن، که بر اساس حرکت ما بتوانیم وجود یک محرک نخستین رو یا محرک اولا رو ثابت بکنیم، کاری که ارسطو آغازگر اون بود. به هر حال دلایل هم خیلی متعددن و هم خیلی متنوعن و بعضا دلایل خیلی قدیمی و تاریخی هستن، و لذا این ایجاب میکنه که ما تقسیم بندی داشته باشیم برای اینکه اشرافی به جغرافیای بحث پیدا بکنیم. و البته این رو هم مقدمتا تاکید میکنم روش و تو بحث‌های دیگه هم این رو خاطرون باشه که تقسیم بندی ها همیشه کار دشواری هست، به خصوص اگر شما بخواید یک تقسیم بندی جامع و مانعی داشته باشید که شامل همه اقسام بشه، این همیشه کار سختی هست. ولذا همیشه تقسیم بندی ها رو ما باید با یک چشم خلاصه همراه با مسامحه و تساهل نگاه بکنیم، به خصوص تقسیم بندی های این گونه ای که مثلا راجع به فعالیت هایی است که در حوزه فلسفه و الهیات و اینها انجام شد. یه تقسیم بندی رایج در غرب هست و یک تقسیم بندی هایی هم در حوزه فلسفه خود ما. در غرب یک تقسیم بندی کلاسیک و جا افتاده ای ما داریم که ریشه‌اش به کانت در کتاب نقد عقل محض یا نقد عقل نظری برمیگرده، که کانت در اون کتاب قائل است که تمام استدلال ها و براهین وجود خدا رو میتوان در سه دسته طبقه بندی کرد. این سه دسته به ترتیب عبارتن از برهان های وجودی. حالا من در متن برهان آوردم، ولی دقت کردید در تعبیر گفتم برهان ها، چون واقعش اینه که اینها یک برهان نیستن و میتونیم ما یک دسته و خوشه ای از براهین رو زیر این عنوان داشته باشیم. بنابراین شاید دقیق تر این باشه که بگیم چی برهان‌های وجودی. خب برهان‌های وجودی البته باز تعریف جامع و مانعش سخته، ولی اجمالاً می‌دونیم در غرب برهان‌های وجودی برهان‌هایی هستن که از یک مفهوم یا از یک تعریف شروع می‌کنن. یعنی ما تصوری که از خدا داریم یا مفهوم و یا تعریفی که از خدا داریم رو مقدمه قرار می‌دیم و می‌ریم به این سمت که این مفهوم حتما باید در خارج مصداق داشته باشد و از این طریق وجود خدا را ثابت میکنه. به اینها میگن برهانهای وجودی، که عرض کردم اجمالا به این معناست که از مفهوم خدا یا از تعریف خدا پیش میریم. البته در متون معاصر من دیدم که گاه بالغ بر 7 گروه یا زیر گروه برای خود برهان‌های وجودی نقل شده، که این تعریف یا مفهوم فقط شامل 2 گروه میشه، گروه‌های دیگه‌ای هم هست. دست دوم نظر کانت برهان‌های جهان‌شناختی است. خصوصیت این برهان‌ها این است که ما از یک ویژگی در موجودات پیرامون خودمون آغاز می‌کنیم و بر اساس اون ویژگی پیش می‌ریم و با بازمیمه کردن مقدمات دیگری وجود خدا رو ثابت می‌کنیم. مثلا این ویژگی می‌تواند امکان باشد. ما موجودات پیرامون خودمون رو و از جمله خودمون رو تحلیل می‌کنیم که ما ممکن الوجود هستیم و با ضمن مقدماتی به این نتیجه می‌رسیم که یک موجود ضروری یا واجب الوجود باید عرضم به خدمتتون که موجود باشه. حالا فقط اشاره می‌کنم یک برای اینکه جلسه قبلم عرض کردم متکلم باید خیلی بداند و خود بنده وقتی فکر می‌کنم می‌بینم که تو خیلی از حوزه‌ها واقعاً اطلاعاتمون کم هست. این برهان جهانشناختی در فلسفه غرب معمولا اون نقطه آغاز خیلی جدیش در توماس آکویناس یا آکوینی هست که از فیلسوف الهیدانهای قرون وسطاست، اواخر قرون وسطا، و این آقای آکویناس شأن خیلی بلندی داره در الهیات و فلسفه غرب، تقریبا حالا با تفاوت‌هایی جایگاهی شبیه ابن سینای ما داره، البته متأخر بر ابن سینا بوده و ظاهرا شواهد حاکی است که کتاب شفای ابن سینا که به لاتین ترجمه شده بوده در اختیار آکوینی بوده و در خیلی از دیدگاهاش به نوعی متأثر از ابن سینا هست. آکویناس یک کتابی داره به نام جامع الهیات یا مختصر الهیات، دو جور ترجمه شده، عنوان لاتینش هست سوما تئولوگیا که سوما هم میتونه به معنای مثلا مختصر و جمع جور باشه هم به معنای جامع باشه. و البته این کتاب اساسا مختصر نیست، حجمش خیلی زیاده و جالبه که بدانیم که ناقص هم گذاشته آکوینی، یعنی بعدان در یک فترهی به ناگاه و ناگاه این کتاب رو خودش نگارشش رو متوقف کرد و حالا تحلیلایی هست که چرا این کار کرد. به حال در کتاب سوما تئولوگیا در همون اوایلش آکوینی 5 راه برای اثبات خدا مطرح میکنه که به جز یکیش که نزدیک به برهانهای غایت شناختیست، اون 4 دیگه تقریبا ورژنهایی و روایتهایی از برهانهای جهان شناختی هست که از قضا یکیش هم خیلی شبیه برهان وجود و امکان فیلسوفای ما هست که عرض کردم بر اساس ویژگی امکان ما پیش برمیم و اثبات کنیم وجود واجب الوجود رو. به حال این دسته از برهان ها هم برهان های جهان شناختی است و نهایتا برهان های غایت شناختی که گاهی اوقات برهان نظم هم گفته می شود به این برهان ها، ولی غایت شناختی تعبیر صریح تریست. چرا؟ چون در اون کتاب حالا کلام هم شاید اشاره شده به خب اساتید و دیگران این مطلب رو بحث کردن که در برهان نظم ما 2 مسیر و 2 استراتژی رو میتونیم داشته باشیم، یکی در واقع نظم فاعلی و دیگری نظم قائی، حالا به این تعبیر که به حال نقطه شروع یکیست، نظم و انتظامیست که در عالم وجود داره ولی بقیه مسیر یه مقدار متفاوت میشه. یعنی یه موقع است که ما میگیم نظم ناظم فاعلی میخواهد که این بیشتر در برهان نظم ما این گونه دیده میشود، نظم فاعلی مراده که هر نظمی ناظمی میخواهد، بنابراین نظم در این عالم هم یک ناظم هوشمندی میخواهد، این میشه اون مسیر فاعلی. ولی مسیر قائی هم دارد و حالا مهم اینه که در غرب اون برهان‌های غایت شناختی یا تلئولوژیکال هم بهش گفته میشن، تعبیر انگلیسیش تلئولوژیکال هست، از تلوس که به معنای غایت هست، غرض هست و ترجمه شده به غایت شناختی، اونا نه دیگه، اونا کاملا عنوانش پیداست، یعنی خداوند رو به عنوان به هر حال به نوعی غایت جهان ما معرفی کنیم و نظم رو هم اگر محل بحث قرار میدیم به لحاظ اون این که این نظم یک هدف و غایتی پشتش هست به نظم فاعلی در اینجا خیلی کار نداریم. علی‌ای‌حال این تقسیم بندی کلاسیک کانت هست. در بحث معاصر در غرب خب برهان‌های دیگری هم بر این مجموعه افزوده شده که تحت عنوان برهان‌های جدید مطرح است. و این هم حالا میتونه نکته جالبی برای ما باشه که در مباحث بومی ما به هر تقدیر تنوع براهین یه مقدار شاید بگیم کمتر هست. البته از برهان صدیقین که حالا بحث خواهیم کرد تقریرهای خیلی متعددی وجود داره و اخیرانی که از اساتید حوزه اگر ملاحظه کرده باشید چند سال پیش کتابی چاپ کردن، ایشون بالغ بر 200 تقریر از برهان صدیقین پشت سر هم تقریرهای کوتاه ارائه شده. ولی خب همه اینها حالا بر فرض اینکه برهان‌های قابل توجهی باشه، خب اینا همه تو یک کاتگوری و تو یک دست قرار میگیره و اون ساختار کلی و ماهیت کلیش به هم نزدیک. ولی در مباحث غربی الهیات مسیحی و فلسفه دین غربی اینا اخیراً تو این چند دهه اخیر تنوع بیشتری به استدلال‌های اثبات خدا، استدلال‌های وجود خدا دادن. حالا من چند دستش رو نوردم، مثلا براهین اخلاقی که خب ما کمتر در سنت خودمون داریم، که خود کانت به نوعی آغازگر این هست که ما بر اساس حکمت عملی و بر اساس اخلاق بتوانیم خدا رو ثابت کنیم، چون کانت معتقد بود که اون برهان‌های وجودی، جهان شناختی، غایت شناختی همش مشکل داره و در واقع به نوعی ناقد همه این برهان‌ها بود و نهایتاً خدا رو به تعبیری در اخلاق یافت و گفت با یک بیانی که در واقع اخلاق و پذیرش اخلاق ما رو الزام می‌کند به اینکه به نوعی به وجود خدا اذعان بکنیم. این در واقع یک مجموعه برهانی است به عنوان براهین اخلاق. برهان‌های تجربه دینی هست که یه مقدار شبیه برهان فطرت ماست که جلسه قبل اشاره خیلی کوتاهی شد که برخی از بزرگان ما که اشاره کردن، حضرت امام رحمت الله علیه، استادشون مرحوم شاهبردی و احیانا دیگران، اینا آمدن اون در واقع نظریه فطرت رو جور که ما میفهمیم به گونه‌ای بازخوانی و بازسازی کردن که از دلش یک استدلالی هم در بیاد که در واقع یک نحوه استدلالی بر وجود خدا بشه. شبیه، البته نه عین، شبیه این استدلال ها در غرب معروف شده به استدلال های مبتنی بر تجربه دینی که اجمالا اینو میگه که ما انسان ها یا بعضی انسان ها تجربیات خاصی داریم به نام تجربیات دینی که در اینجا یک موجود الوهی، یک موجود فراطبیعی رو به عنوان خداوند ما تجربه میکنیم به معنایی و این تجربه ما واقع نماست، یعنی حکایت میکنه از این که متعلق این تجربه در خارج هست. همونجور که در تجربه حسی وقتی من این میز رو تجربه حسی میکنم، مثلا میبینم یا لمس میکنم و خب میتوانم نتیجه بگیرم که پس متعلق این تجربه در خارج هست، در تجربه های دینی هم این گونه است. این بله نه شهود به معنی شهود هم خیلی معانی متعدد از اون واژه های خیلی حالا لزوم من خواهش میکنم حالا هر جور سلام میدونم من مدیر جلسش بله بله آره وقتم خیلی بله حالا یه مقدار میتونه شامل شهود لزومن مساوی با شهود عرضم خدمتون که نیست. مثلا تجربه دینی ممکنه فرض بفرمایید که متضمن یک نوع تجربه بصری هم باشه، مثلا شما یک منظره رو میبینید و در ضمن اون منظره مثلا غروب و آفتاب در واقع به نوعی اون وجود فراطبیعی به عنوان خدا رو میابید. حالا بعضی دوستان مثلا تعبیر حس و حال رو به کار بردن که حس و حال دینی است، حالا ممکنه عناصر شهودی هم نش باشه. به حال نوع دیگری از ادله جدید بحث اعجاز، اینجا توجه داشته باشیم ما اعجاز رو داریم در سنت خودمون، حالا مقالاتی هم اخیراً در این خصوص نوشته شده. منتها یه تفاوت مهمی بحث اعجاز در ما و در مسیحیت داره. حالا حداقل یکی از تفاوت‌های مهم چه هست؟ تفاوت اینه که در کلام ما، اونطور که حتما آشنا هم هستید، به اصطلاح مدلول معجزه، اگر معجزه رو به معنی دلیلی بخوایم تلقی کنیم، مدلول معجزه چیست؟ مدلول معجزه طبق سنت رایج و دارج ما صدق مدعی نبوت هست. در کتاب‌های کلامی ما اینجور مطرح میشه که معجزه دلیلی است، حالا با یک مقدماتی و تحلیل‌های خاصی که دلالت می‌کند بر اینکه این شخصی که مدعی نبوت است واقعاً در این ادعا صادق و بیش از این نیست. بنابراین بحث اعجاز همیشه ما ذیل بحث نبوت در کتاب‌های کلامی مطرح می‌کنیم. اما جالبه که بدانیم، که توجه کنیم که در مسیحیت اعجاز از حیث مدلول، حالا از جهات دیگری هم تفاوت داره، ولی از حیث مدلول یه مقدار می شود گفت مدلولش متفاوت هست. خب می دونید در مسیحیت اینا عیسی رو در مسیحیت در حال قالب، دیدگاه قالب، عیسی رو به یک معنا پیامبر نمی دانند، بلکه می گن پسر خداست و در اونایی که قائل به تثلیثن یکی از اقانیم سگانه می دانند. بنابراین در واقع در بحث خصوص شخص عیسی علیه السلام مسئله نبوت اونگونه که در ما مطرح نیست. و پیرو این بحث در اعجاز، مدلول اعجاز و اینها، اونایی که قائل به اعجاز هستن و قبول دارن، خود وجود خدا میدونن. یعنی میگن اعجاز حاکیست از وجود خدا، به دلیل اینکه حاکیز از اینکه خداوند به عنوان یک موجود فراطبیعی یک دخالت خاص در طبیعت میکند و بر اساس تعریفی از معجزه دارن، معجزه را تعریف میکنن به نقض قانون طبیعت. خیلی هاشون این تعریف رو ابتدا هیوم کرده از معجزه و تا امروز هم نوعا این تعریف رو قبول دارن، میگن معجزه نقض یکی از قوانین طبیعت. حالا به هر حال منظور اینه که از معجزه دلیلی استخراج شده که بر اساس این دلیل ما بتوانیم وجود خدا را اثبات بکنیم، در حالی که توجه دارید کلام ما اصلا این بحث مطرح به این شکل نیست، یعنی متأخر از بحث خداست. ما خدا را ثابت میکنیم، صفاتش را ثابت میکنیم، بعد میریم سراغ نبوت، ضرورت نبوت، حسن نبوت، اینا را هم بحث میکنیم، بعد میام سراغ ادله شناخت نبی که نبی رو چطور میشود شناخت، میگیم خب یکی از این راه ها معجزه است. پس این تفاوت توجه داشته باشیم. بنابراین در مواعظ جدید غربی از اعجاز به عنوان یکی از ادله اثبات خدا هم نام برده میشود. و نکته جالب و پیرو این است که اعجاز دیگه اون محدودیت زمانی رو که ما داریم نداره. یعنی ما میگیم اعجاز محدود به زمانه پیامبر هست دیگه، مادامی که نبی هست اعجاز هم هست، یعنی نبوت که قائل به ختم نبوت حالا ما هستیم تمام شده است طبیعتاً دیگه. ولذا دیدید متکلمین ما که میخواستن دقت کنن گفتن به شیعه متکلمین امامی به اون کارهای خارق العاده ائمه، حالا معجزه هم گاه گفته شده، اون اصطلاحاً به اون معجزه نگید، اون مثلا کرامت بگید. بله آره، کرامت بگید، به خاطر اینکه خلط نشه، چون معجزه یکی از مقومات تعریفیش این است که از طرف پیامبر میاد به هدف این که صدق نبی رو برای مخاطبین آشکار بکنن. این تفاوت هم هست. ولی مسیحیان معجزه رو دیگه من، یعنی اینا الان قائلان که همین عرفیه که ما میگیم یه دفعه یه کاری پیش میونیم آو معجزه شده، حالا ما عرفی میگیم نه به معنی کلامیش، ولی اونا عبایی از این ندارم که بگن معجزه به معنای الهیاتیش هم شده. یعنی حتی در قرن 21 در همین امروز ما میتواند معجزاتی به معنای الهیاتیش در عالم اتفاق بیفتد از نظر اونها. حالا یه عده اومده اینو بازسازی کردن، گفتن ما بتونیم از پدیده معجزه یک دلیلی رو تقریر کنیم بر وجود خود. باز دسته دیگری از ادله معروف به اجماع عام هستن این هم میتواند یه قرابتی خیلی کم البته با بحث فطرت ما داشته باشه به نظر، ولی خب باز تفاوت داره. و اینجا هم که از عنوانش پیداست، منظور برهان یا براهی نیست، که مقدمه اصلیش این است که ما توسل بکنیم به اینکه در طول تاریخ به هر حال دین یک سابقه تاریخی زیادی داره، در همه ادوار، در همه دوران‌ها، در همه جوامع عده زیادی خدا باور بودن، به نوعی به هر حال اعتقاد به موجود برتری به عنوان خدا، این یک اعتقاد خاص و جزئی محدود به زمان و مکان خاص نیست، یک نوع حالا به تعبیری اجماع عامی بر این امر هست. و این اجماع عام رو مقدمه قرار بدیم برای اینکه نتیجه بگیریم پس خدا وجود دارد، که این گونه اتفاق نظر و اجماع هست. تقسیم بندی که در سنت ما هست و سریع‌تر من رد بشم، یه تقسیم بندی خب به اون شکلی که در اونها تقسیم بندی شده ما کمتر دیدیم، البته من خودم واقعش فحصه و جستجوی کامل نکردم، شما شاید خودتون در آثار ببینید، ولی اینا که دم دست من بوده، تقسیم بندی از ملا سرداز که خیلی معروفه و این تقسیم بندی بر اساس یک استعاره شکل گرفته که استعاره راه و طریق باشه برای برهان. ما برهان رو استدلال رو تشبیه کنیم به یک راه و طریق، و اگر این تشبیه رو کردیم، هر راهی در واقع ارکانی اینجا مطرح میشه، یکی خود راه هست، یکی اون سالکی که راه رو مسیر رو طی میکنن، و یکی مقصدی که این راه به اون مقصد منتهی میشود. حالا ما بر اساس سه عنصر راه، رونده و مقصد میتونیم یک تقسیم بندی در براهین اثبات خدا داشته باشیم که عرض کردم مبتنی بر یک استعاره است. استعاره هم میدونید دیگه، نوعی در واقع مجازه که مبتنی بر تشبیه هست. تشبیه میکنیم برهان یا استدلال به یک راه، طی یک مسیر. خب به لحاظ عقلی فرمهای مختلفی میشود در نظر گرفت، ولی آنچه که بالفعل محقق سه دست دلیل برای ما بر اساس این استعاره شکل میده. دسته اول اون دلیل هایی است که راه و رونده و مقصد از هم جدا هستند، یعنی هر کدوم یک هویت جداگانه ای دارند. خب برهان هایی مثل برهان امکان، امکان وجود یا امکان، برهان حدوث که اساساً بیشتر کلامی هست، برهان نظم، برهان حرکت و امثال اینا، اینا در اینجا در این دسته قرار میگیره که راه یه چیزه، مسیر یه چیزه. مثلا من بر اساس نظم پیش میرم، خب رونده هم که من هستم، شخص منی که اقامه کننده برهانم، مقصدم که وجود خداست، پس سه چیزه جداگانه از هم داریم. قسم دوم اینجاست که راه و رونده یکی میشوند ولی مقصد جداست. این رو یکی از نمونه هاش میفرمایند که معرفت خدا از طریق معرفت النفس، ما طریق بررسی احوال خودمون و معرفت به نفس خودمون یه برهانی رو اقامه کنیم بر وجود خدا. خب اینجا راه خود ما هستیم، چرا؟ چون داریم گویا از درون خودمون حرکت میکنیم، ویژگی های خودمون و هویت خودمون به عنوان یک نفس انسانی و یک انسان این رو بررسی میکنیم، میرسیم به وجود خدا. پس راه و رونده یکی هستن و مقصد جداست. و نهایتا قسم سوم این که راه و مقصود یکیست ولی رونده جداست. این رو ملا صدرا میگه برهانای صدیقین اینجوری هست. البته ملا صدرا نمیاد این سه قسم رو اینطور جدا کنه، در واقع فقط به برهان صدیقین اشاره کرده. اون عبارت بالاش رو ملاحظه میکنه در اسفار هست و اسد دل براهین و اشرفها الیه هو الذی لا یکون الوسط فی البرهان غیره. اون حد وسط برهان ما حقیقتا خود خداونده، بنابراین راه و مقصد که خداست یکیست. فیکون و طریق الی المقصود هو عین المقصود، اون راه و مسیری که میرم به سمت خدا به یه معنا چیزی خارج از خود حقیقت الوهی و حقیقت خدا نیست. و هو عین المقصود، بعد ملا صدرا میگه هو سبیل و صدیقی. پس این در واقع میشه دسته سوم که برهان‌های صدیقین در ذیل این جا میگن. که همونطور که اینجا ملاحظه میکنید و اشاره هم کردم و خیلی روشن میدانیم، در حداقل فیلسوفان ما، فیلسوفان متأخر به خصوص از ملا صدر به بعد، برهان‌های صدیقین اشرف براهین در واقع تلقی شدن به دلایل، از جمله این دلیل سرراست که آقا اینجا ما خدا رو با خدا میشناسیم نه با غیر خدا. حالا در بعضی مذاهبین دعایی و روایی ما هم هست، در اون دعای شریف عرفه در یه بخش انتهاییش که مثلا حضرت، حالا اگر منصوب به حضرت اگر فرمایشن علی غیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی تو عرف به، مثلا به خدا میگه غیر تو یعنی اینقدر آشکاره که من بخوام تو رو مثلا با غیر تو بشناسم. بله، و تعبیرهای شبیه به این که اینها میره به سمت برهان صدیقین. البته آقای جناب جوادی عاملی حفظه الله تو بحث فلسفیشون در شرح جلد 6 اسفار اینجا یک اشکال مختصر یا من فقط چون نوشتم در اسلاید هست اشاره میکنم مطرح میکنم که در واقع ایشون یک ایرادی دارن، برای اینکه اساسا اونجایی که ما راه و رونده رو جدا میکنیم که در قسم اول بود و قسم سوم، قسم دوم که حالا گفتیم یکیست، ایشون میفرماید که بنابر نظریه اتحاد عقل و معقول این کار درستی نیست، چون همواره اتحاد عقل و معقول به ما این نتیجه رو میدهد که ما با، چون اتحاد عقل و معقول میگه ما با معقولاتمون نوعی اتحاد دادیم، برهان هم در حیطه در واقع فعالیت عقلی و معقولات میگنجه، بنابراین منی که دارم برهانی میآورم در واقع دارم مسیر رو طی میکنم که اون مسیر بنابر اتحاد عقل و معقول متحد با ماست. این البته حالا به مذاق متکلمان ما خیلی چیز اون بحث خیلی فلسفی خاص هست، چون اتحاد عقل و معقول ممکنه خب ما نپذیریم. به هر حال این یک تقسیم بندی است که در اسرار الآیات هم جناب ملا صدر این رو داره و ازش عبور میکنیم سریع‌تر. تقسیم بندی دیگری هم در مفاتیح الغیب داره باز جناب صدر متعلقین، اونجا 5 قسم کرده براهین رو. براهین اول یا طریق اول اون است که از ذات خدا، ذات خدا رو بشناسیم، میشه طریق و صدیقه، همین برهان های صدیق. دوم اینه که از وجود عقول خدا رو بشناسیم. اینو توجه کنید، عقول اینجا به معنای فلسفیش هست، نه عقل به معنای یک منبع شناخت یا یک قوه ادراکی، نه منظور همون مجرداتی هم که مجردات تامی که در جهان شناسی فیلسوفان ما در خارج وجود دارن. حالا مشا این عقول رو استهزار دارید میگفتن عقول اشره 10 تا، چرا میگفتن 10 تا؟ دو عدد 10 رو از کجا آورده بودن؟ به خاطر اینکه در واقع این نظریشون من تنظیم کنن، هماهنگ کنن با اون نظریه که در کیهان شناسی داشتن و قائل به افلاک بودن، افلاک 9 بودن، 9 تا فلک و یک تناظری بین عقول و افلاک قائل بودن، چون گفتن عقل اول هم عقل دوم رو ایجاد میکنه و هم فلک اول رو، و عقل دوم هم فلک دوم رو ایجاد میکنه و عقل سوم رو، بنابراین چون 9 تا فلک داشتیم 10 تا عقل. البته بعدها سهروردی شیخ اشراق خب میدونیم که به درستی البته به نظر من خب بر این انگوش گذاشت که نه ما دلیلی بر انحصار عقول در 10 تا نداریم و ادله بیش از این به ما نمیگن، ادله مثل امکان اشرف و امثال اینا که یه موجوداتی باید در این عالم خدا آفریده باشد که اینها کاملا غیر مادی باشن و مجرد محض باشن، این رو عقل ما حکم میکنه، ولی اینکه اینا 10 تا 20 تا 50 تا 1000 تا، این رو دیگه دلیل فلسفی به ما نمیگه. به هر حال عقول رو ما مبنا قرار بدیم برای استدلال بر وجود خدا. دلیل سوم از وجود نفس خدا را اثبات کنیم. راه چهارم این که از وجود اجسام، و راه پنجم رو ملا صدر میگه از احوال اجسام مثل حرکات، حرکتی که خصوصیت جسم است. آدرسش رو خواستید مفاتیح الغیب صفحه 239 بگذاریم. به هر حال هم در قرآن تقسیم بندی‌هایی وجود داره و هم در ما. من انشاءالله در چند دقیقه که شما حوصله بفرمایید خیلی خسته نشید در خدمتتون باشم. تر هم این بود و این رو آماده کردم، البته فکر میکنم قسمت دومش قطعا نمیرسیم این جلسه، ولی از میان این اقسام گفتم در سنت خود ما و متأخرین، چون برهان صدیقین خیلی به هر حال گل برهان ها تلقی می شود، گفتم در مقام تحلیل و ارزیابی به برهان صدیقین بپردازیم. و برای تتمیم بحث یه طرح بحثی هم داشتم که برهان وجودی رو هم انتولوژیکال آرگومنت که در دستبندی اول داشتیم برهان های وجودی، اونم به خاطر حالا جذابیتی که داره و یه مقدار هم بعضی ها فکر میکنم که با برهان صدیقین ما قرابتی داره، اون رو هم بررسی کنیم. فکر میکنم به برهان وجودی قطعا نمیرسیم در این جلسه، ولی حالا ببینیم صدیقین رو تا کجا پیش میریم. منتها قبل از اون یه نکته روش شناختی من اینجا دارم، باز فکر میکنم خیلی برای ما میتونه مهم باشه، البته قطعا شما توجه دارید، من باب یادآوری و تذکر عرض میکنم. ببینید الان ما عنوان بحث اونم که نقد براهین دیگه و اینکه برهانی و وجود خدا اقامه شده است و کسی آمده این برهان رو نقد کرد. تا اسم نقد میاد و به خصوص نقد برهان وجود خدا، خب طبیعیه ذهن ما به این پیش میره که ناقد باید گویا شخص خدا ناباوری باشد، یعنی میخواد بگه خدا نیست. چرا؟ چون این دلیل شما دلیل درستی نیست، این اشکال و اشکالات برش وارد. ولی خب این تلقی درست و دقیقی نیست، لذا من این رو به عنوان یک نکته حالا روش شناختی اسمش رو گذاشتم اینجا مطرح کردم. شما یه وقت تو تدریس ها به خصوص، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، این رو باید خود شما که مبرایید از این خلط، ولی ممکنه مثلا شاگرد شما دانشجوی شما که آقا هر جا سخن از نقد استدلال هست لزوماً این منطقاً مستلزم نقد و رد اون مدلول یا آنچه که بران استدلال می شود نیست. این مسئله خیلی مهمه و بنابراین به لحاظ حالا عملی هم نه حراسیم یه موقع فرض کنید حالا چه به عنوان استاد محقق، اگر یعنی این دعوه علمای ما هم بوده اونا هم نه حراسیدن به خاطر همین نکته که گمان بکنیم اگر مثلا شمای استاد سر کلاس یه برهانی رو نقد می کنید یه وقت تلقی بشه بعد که مثلا خدای ناکرده شما دارید دفاع میکنید از الهات، دفاع میکنید از اینکه و انکار میکنید وجود خدا را، نعوذ بالله. این نیست، چون منطقا نقد دلیل مستلزم نقد مدعا نیست. اینو به بقیه هم تذکر بدید. بنابراین میبینید ما فیلسوفان متعله ما و حتی عرفای ما و اونایی که در خداشناسی مراحل خیلی بالایی دارن طی کردن، اونا تو بحث‌های نظری گاهی اوقات میان یه دلیل و چند تا دلیل رو نقد میکنن، نقدای خیلی جانانه‌ای هم میکنن. خب این به چه معناست؟ به این معناست که اونا خدا رو قبول ندارن؟ نه. بنابراین حاصل این واقعیت یا نکته روش‌شناختی منطقی اینه که ناقدان ادله اثبات وجود خدا قاعدتا میتونن دو دسته باشن، دو دسته هستن. دسته اول خدا باورن، یعنی کسی که اصل وجود خدا رو قبول داد، حالا یا فطری میداند بدیهی میداند یا اثباتی، لزوم اثبات براش قائله که باید اثبات کنیم و دلیل دیگری رو معتبر میداند، ولی به هر تقدیر خدا باوره و در این حال میگه آقا این دلیل خاص به این شکل خاص این مشکل داره، این دلیل دلیل معتبر یا درستی نیست. و البته گروه دوم گروه ملحدانی هستن که خب خدا را قبول ندارن و بعد میان وارد بحث میشن ادله رو هم نقد میکنن. بنابراین نقد ادله چه بسا از طرف کسی انجام میشود که البته این در ذهن عرفی خب تا حدی اینطور هست دیگه، یعنی شما برای کسی که ذهنش پرورش پیدا نکرده و حالا به افراد کم سن و سال اینا، خب باید مراعات اونها رو واقعا به لحاظ تعلیمی کردی. برای اونا اگر شما بیاید وارد یه بحث جدی نقدی بشوید، اون ممکنه تاب و تحمل ذهنی نداشته باشه و این استلزام تو ذهن شکل بگیره که خب پس خدایی که مثلا اینقدر برهان وجودش نقد میشود پس مثلا نیست دیگه حتما. لذا اونا رو باید خب باشون مدارا کنید و موالی در بحث‌های تخصصی اساتید محققان این تلقی هست که هیچ ملازمه بین اینها وجود ندارد. خب برهان صدیقین از ابن سینا شروع شده در اشارات، من این اسلایت ها رو خیلی سریع بگذرم که در واقع حالا عبارت عربیش رو بگذاریم، تقدیری که از صورت این برهان می شود داشت، فقط سریع من بخونم، موجودی هست، این در واقع مقدمه اول، این موجود یا ممکن الوجود به ذات هست یا واجب الوجود به ذات، مثلا مقدمه دوم باشه. اگر این موجود واجب الوجود باشد، آنگاه واجب الوجود وجود دارد. توتولوژیست این گزاره، ولی خب صادقه. یعنی در گزاره دوم به لحاظ منطقی ما یه منفصله ای گفتیم، اینا دیگه آشنا هستید، به لحاظ منطقی دیگه یک انفصالی است که با یا آمده. این موجود خارجی که فعل جمله گفتیم موجودی هست، یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. خب ممتنع الوجود که نمیتونه باشه، چون ممتنع موجود نیست. خب این یا ممکن است یا واجب. اگر این موجود واجب باشد که ثبت المطلوب، خب ثابت شد که واجب الوجود هست. اگر واجب نباشد، طبیعتاً مخاطب ما اگر احیانا شکی در وجود خدا داره میگه بله موجودی داریم، موجودات داریم، ولی اینا ممکن الوجود نیست، کلام خدا ببخشید نیست. لذا مقدمه چهارم رو اضافه میکنه. خب اگر موجود ممکن الوجود باشه، وجودش طبق تعریفی که در بحث علیت و نیاز به علت و اینها دادیم، اینا دیگه من پیشینه های فلسفیش عبور میکنم، فقط میخوام خیلی سریع مرور کنیم، این نیازمند علت. خب مقدمه بعدی این که خب اگر اون علتش هم ممکن باشد نیاز علته، پس ما یک سلسله ای از موجودات ممکن داریم که از دو حاله، یا به واجب الوجود به ذات ختم میشه یا ختم نمیشه. اگر ختم بشود باز واجب الوجود ثابت شد، اگر ختم نشود ما مواجه یک تسلسل یا دور در سلسله علی در روابط علی معلولی می شویم که جای خودش فرض کنیم ثابت کردیم که محال است. بنابراین این سلسله باید نهایتاً به یک واجب الوجود ختم شود. این در واقع تقریری است که ابن سینا ابتدا میده و برهان خودش رو هم بعداً به نوعی برهان صدیقین مینامد و به حالا از ابن سینا هم کمتر ما توسل به آیات میبینیم. خب فیلسوف مشایی خیلی ریاضیوار کار میکنه، برخلاف ملا صدرا کمتر استشهاد و اینجا، ولی اینجا در اواخر که حالا من متنشو اینجا نیوردم، در واقع به اون تعبیر قرآنی هم اشاره میکنه که معمولا در برهان صدیقین به اون اشاره میکنه که ابتدا اشاره میکنه تعبیر قرآنی که به حال به ادله آفاقی و انفسی و تعبیر نهاییش بفرمایید. آره. قبلش چیه؟ یه دم اولم یک فی برب بکر انهو علا کل شیئن شهید. آیا این کافی نیست در مقام خداوند که او بر هر شیء شهید است؟ که البته اینجا هم حالا چون شما دغدغه‌های قرآنی هم دارین، خب آقایون گفتن این چه ربطی به مثلا برهان صدیقین داره؟ چون برهان صدیقین گفتیم فرض این است که از خود خدا خودش خدا ثابت می شود، اینجا هم داره انه علا کل شیء شهید. خب تفسیری که شده برای اینکه این رو که صحبه مرز کردن، ببین آیات بالاخره تفاسیر مختلف میتواند بشوند، گفتن بله این رو اینجوری بخوانیم، اینجوری معنا بکنیم که مرتبط بشود. چطوری؟ اولا این علا کل شیئن رو، علا رو حرف نگیریم، جار و مجرور نگیریم، بلکه علا رو به معنی ظرف بگیریم، اسم بگیریم، میشود فوق. علا کل شیئن میشه فوق کل شیئن. بعد شهید رو هم به معنای مشهود بگیریم، به معنی اسم مفعول مشهود بگیریم، یعنی خداوند و خیلی نزدیک میشه. اولم یک فی برب که انهو علا کل شیئن فوق کل شیئن هست و فوق کل شیئن مشهوده، یعنی شما ناظری که میخواید خدا رو بشناسید باید این گونه خدا رو ببینید، یعنی خدا رو برتر از همه چیز ببینید، مشهود شما باشد. حالا این تعبیر حضرت امیر هم اینجا خیلی نزدیکه که ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی رو من نمیبینم مگر اینکه قبل و با و بعدش خدا رو میبینم. آها صدا ضعیف شد، ببخشید. بله خدا رو میبینم. بنابراین این علا کلش شهید شهید رو این گونه تفسیر بکنیم. به حال این کاریست که ابن سینا کرده. ملا صدرا، حالا شروع نقد از همینجا پیدا میشه. خود ملا صدرا که خدا باور هست و فیلسوف متعله، صدر المتعلهین لقب گرفته، در واقع برهان ابن سینا رو میگه برهان خوبیست، ولی یک نقدی بهش میکنه. و اون نقد هم اینه که میگه ابن سینا بر اساس مفهوم وجود و مفهوم موجود در واقع برهان خودش رو ترتیب میده و مدعی است که من ملا صدرا بر اساس حقیقت وجود و نظر در حقیقت وجود برهان صدیقین رو در واقع تقریر کردم و این تفاوتی است که بین برهان ملا صدرا و برهان ابن سینا وجود داره از نظر ملا صدرا. حالا اینکه اینجا مفهوم به چه معناست من بحث دارم، ولی ازش عبور میکنیم. مرحوم میرزا مهدی آشتیانی هم در شرحش بر منظومه بر برهان صدیقین ابن سینا اشکالاتی دارد و این رو صدیقین به معنای واقعی و ایدئال کلمه نمی‌داند. حالا چند تا ایراداش رو در متن آورده، من جنرال کردم. میگه منها انه استدلال به وجود موجود ما او به مفهوم الوجود و هوا خارجون از ذات الواجب و حقیقتی و مباین و نهایی. اشکال اول مرحوم آشتیانی که استدلال ابن سینا خوبه، ولی استدلال مبتنی بر وجود موجود ماست یا مبتنی بر تحلیلی است که ما از مفهوم وجود یا موجود میکنیم، که بگیم مفهوم موجود رو تحلیل میکنیم، اینیم این نسبتش با خارج اینطوری است که یا باید باشد میشه واجب، یا مثلا میتواند باشد یا نباشد میشه ممکن. در حال نقطه عظیمت ما، نقطه شروع ما خود خدا نیست، یا موجود ما یا مفهومه، که اینا خب خارج از ذات الواجب. خدا که نه مفهوم وجوده و نه موجود ما است که ما بخوایم از اون به خدا برسیم. بنابراین اشکال اول جناب آشتیانی اینه. اشکال دوم که اینو معمولاً در برهان‌های صدیقین این شرط رو خیلی ها متأخرین کردن، گفتن یکی از شرایط برهان صدیقین است که به ابتناع دور و تسلسل وابسته چیه؟ نباشه. یعنی حتی اگر به فرض خلاف واقع، حالا اینا که محالن، حتی اگر اینا محال نبودند هم ما بتوانیم استدلال رو پیش ببریم. باز اشکال منواشتیانی اینه که برهان ابن سینا تشبث میکند به دامن دست به دامن خلاصه دور و تسلسل اینهاست و اینا باز ما را از اون صدیقین حقیقی چیه فاصله میندازه. البته این سومیش بود من گفتم، دومیش که نزدیک به اینه، این که به حال مفاهیم مثل امکان و دور و تسلسل باید واسطه بشن و اینا باز استدلال از خود خدا به خدا نیستن. و اشکال چهارم این که برهان صدیقین ابن سینا توحید رو ثابت نمی کنه، در حالی که برهان مثلا ملا صدرا یا روایت های دیگر براهی توحید رو ثابت میکنه. در آثار، حالا این چون مقدمه، آره فرمان شما متین در بقیه براهیم، ولی در خصوص برهان صدیقین یک ادعای سنگینی هم اینجا وجود داره که البته باید تحلیل بشه، که از دل برهان صدیقین صفات خدا و همچنین توحید خدا در میاد. یعنی اگر شما مثلا تقریر ملا صدرا رو پیش برید، ادعا این است، البته عرض میکنم جای بحث و ادعا این است که بنابر اون تقریر خدایی رو ثابت میکنید که در همون حینی که ثابتش کردید معلومه که این واحده، نمیتونه متکثر باشه. حالا متاسفانه به خاطر محدودیت وقت و اینکه من مقدمات یه مقدار طول دادم، بس یه کمی اینجا سریع‌تر بگذریم. کتاب نه عیبی نداره. چراش؟ نه اینکه من، یعنی برهانی که به ابطال دور و تسلسل توسل بکند، نه اینکه برهان بدیست یا نادرستیست، اونا هم برهانه. مثلا برهان وجوب و امکان شما دور تسلسل رو میخواد، یا برخی برهان های مشابه، این آره این در واقع اون ایدئال در واقع براهین صدیقی نیست. چرا اشکالش اشکال خواست به یه معنا هست بگیم. به چه معنا اشکال؟ به این معنا که اگر فردا روزی یک فیلسوفی آمد، فیلسوف مبدعی پیدا شد و آمد که آقا همه ادله ابطال تسلسل رو من رد میکنم. حالا داخل پرانتز عرض کنم ادله ابطال تسلسل تو فلسفه ما بعضا خیلی هم قوی نیست. حالا من خودم با بعضی دانشجوهای سابق که حالا الحمدلله الان از اساتید هستن دو تا مقاله تو این زمینه داشتیم و دیگرانی که نقد و بررسی ادله تسلسل، اونتا در اونجا ما همه رو نقد نکردیم، بعضیش رو نقد کرد. حالا فردا یکی بیاد همه براهین ابطال تسلسل رو مثلا رد بکنه، بعدم یه برهان هم بیاره که نه اصلا تسلسل ممکنه فرض کنیم، خب اونجا تمام اون ادله اثبات خدا که مبتنیه بر امتناع تسلسل هست فرو میریزه دیگه مقدمش. نه ببینید خواهم بحث محکم، ما میگیم محکمه، درسته؟ نه میخوایم تفاوتش رو با صدیقین بگیم. ببینید حالا بحث از زاویه دیگر رو سوالش من چاره‌ای ندارم بگم. خانوما دقت کنن ببینید در بحث منطقی این مسئله خب به بحث ما مربوط میشه، همه این رو قبول دارن که یکی از معیارهایی که شما میتونی یک استدلال رو بر دیگری ترجیح بدی، یکی از معیارها این کم بودن مقدمات. لذا تو همین برهان صدیقی اگر آثار فلسفی رو دیده باشید میگن خب ملا صدرا برهانش 3 تا مقدمه داره: اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود. بعد میگن حاجی اومده گفته که ما اون 3 تا رو دو تاشو نمیخوایم، یکیش کافیه که اصالت وجود باشه. بعد علامه طباطبایی اومده گفته اونم نمیخوایم. توجه کردید؟ هر 3 تا برهان جای خودش معتبره، ولی باز اگر ما بخوایم بگیم کدوم بهتره با حفظ بقیه شرایط، بالاخره میتونیم بگیم که اونی که کم مقدمه تره بهتره. چرا؟ چون کمتر در معرض آسیبه. یکی از راه‌هایی که شما میتونید یه برهان رو بهش لطمه بزنید، صدمه بزنید چیه؟ اینی که مقدماتشو نقد کنید دیگه، یکی از مقدماتش نقد. حالا هر چی برهان پر مقدمه تر بیشتر در معرض نقد، هر چی مقدمات کمتر احتمال نقد ارزم به خدمتتون که ضعیف‌تر میشه. بله ولی واقعش اینه، حالا من دیگه عبور کردم، خود شما تأمل کنین. اینی که من نخواستم روش توقف کنم، این ادعا که برهان صدیق خدا رو با خدا ثابت میکنه، خود این ادعا خیلی نیاز به تحلیل داره. یعنی چی؟ و حالا من نخواستم توقف کنم، ولی حالا چون شما یه سوال اینجا ممکنه به ذهنتون برسه، من این جواب نمیدم، خودتون روش فکر کنید که این همه برهان صدیقین که ازش تبلیغ میشه و میگن خدا رو با خدا ثابت میکنند، من که یکی دوتا کلاس منطق خوندم و یکمی منطق فلسفه بلدم، میتونم این اشکال رو بکنم، میگم اصلا این یه حرف نامعقول شما میزنید. چرا؟ شما میگید خدا رو با خدا و بر اساس خدا ثابت میکنه. این که من تو منطق خوندم میشه مصادر مطلوب دیگه. غیر از این مصادر مطلوب مگه اگر نتیجه‌ای در خود مقدمات برهان باشد، خب یعنی چی؟ یعنی شما مادید چیزی که در مقدمه داشتید و برش استدلال کردید، این اصطلاحا تو منطقش میگن مصادر مطلوب. خب بنابراین یعنی چی که خدا رو با خدا ثابت کردم؟ این یه تحلیل دقیقی میطلبه که حالا من اینو واگذار میکنم به خود شما، ولی خب قابل توضیحه. اینجا باید توضیح بدیم که یعنی چی خدا رو با خدا ثابت کردم. ببینید بحث ثابت هم هستا، اگر بحث برهان نبود مشکل نبود. اگر بحث برهان، برهان تو منطق خوندیم یه نوع قیاس، قیاس هم یه نوع استدلاله، استدلال هم کشف مجهوله. کشف مجهول هم یعنی که چیزی که شما نمیدونستی در نتیجه بهش میرسی. حالا شما میگی از خود خدا به خود خدا میرسم، یعنی من خدا رو میدونستم وجود داره، بعد از وجودش از علم به این که میداند وجود دارد رسیدم به این که وجود دارد. خب این میشه مسالمه. بنابراین اونجا و این اگر بخوام انحصاریش هم بکنیم بگیم فقط از خدا به خدا میرسد، یعنی هیچ چی دیگه واسطه نیست. خب اگه این باشه خود برهان ملا صدرا مشکل داره، چون اونم میره سراغ اصالت وجود. اصالت وجود که عین وجود خدا نیست، حالا ممکنه با هم ملازمه داشته باشن، یا مثلا تشکیک وجود یا اصل فلسفی است به ساتد وجود به همین. این خلاصه اون ادعا اونجا مقدار ابهام داره که باید وجود چی؟ نه ما میخوایم نه خب ببینید الان در عبارت خود آشتیانی ما داشتیم توضیح میزنیم، اون دومی رو اگه ملاحظه کنید میگه این از برهان صدیقین دور است از جهاتی، یکیش هم اینه منها انه محتاجون فی تطمیمهی الى تشبس به ذیل الامکان و دار و تسلسل فلا یکون استدلالا من الواجب تعالی علی. این چی میشه ترجمه کنیم عربی؟ یعنی این نیست استدلالی از خدا بر خود خدا، بس میشه از خدا بر خود خدا استدلال کردن. این ادعاییست که طرفداران صدیقین دارن و مباهات میکنن به این که به حال این برهان صدیقین در واقع از غیر خدا خدا رو ثابت نمیکنه. و دیدیم بالا ملا صدرا گفتش که راه و مقصد یکیست دیگه، در برهان صدیقین گفت راه و مقصود یکیست. چطور میشه راه که شما راهیست که شما میرسون به مقصود، ولی بعد میفهمید که این راه همون مقصد شما بوده؟ این نیاز به قاعدتا تحلیل و توضیح داره که حالا من واگذار کردم به خود شما. در حالا متون عرفانی، عرفان نظری هم گاه استدلال های آمده شبیه به استدلال های صدیقین هست. یکیش رو من اینجا آوردم، استدلالی که در متن کتاب قواعد التوحید نگاشته ابو حامد محمد اصفهانی که بعد شرح شد توسط ابن ترکه و الان یکی از کتاب‌های درسی در حوزه ها هم است، در حوزه عرفان نظری گاهی اوقات تدریس میشه، طلبه ها میخونن، به نام تمهید القواعد که شرح قواعد توحید اصفهانی هست. در اونجا برهانی که در متن آمده اینه، مقدمه اول اینجا حقیقت وجود، حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است ذاتاً عدم را نمیپذیرد، هر آنچه ذاتاً عدم را نپذیرد واجب الوجود به ذات است. نتیجه میگیرن که حقیقت وجود واجب الوجود به ذات است. خب صورت استدلال به لحاظ منطقی صورت معتبری است، یه قیاس چی است نظر منطقی؟ این چه نوع قیاسی است؟ اقترانی است و شکل اول هم هست دیگه، بدیهی ترین شکل ها اینا. لازم صوری مشکل نداره، اما به لحاظ به حال محتوا و به اصطلاح ماده و درستی مقدمات اون باید بررسی. در ادامه خود در واقع مقدمه صغرا که حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است ذاتاً عدم را نمیپذیرد، خب یک استدلال فرعی اینجا آورده میشه. اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد و امکان اتصاف به عدم رو داشته باشه، خب امکان اتصاف یعنی میتونه حقیقت وجود معدوم بشود. میگم این محاله. چرا؟ چون اگر حقیقت وجود بخواد معلوم بشود، وقتی متصف به عدم شد یا به حقیقت وجودی خودش باقی مانده و معدوم شده، یا حقیقت اولی خودش رو از دست داد. اگر مانده باشد اجتماع نقیضن لازم، یعنی لازم میاد این هنوز حقیقت وجود است و در این حال که حقیقت وجود معدوم، اجتماع عدم و وجود. اگر بگیم نه حقیقت وجود رو از دست میده و عدم میشود، این میشه انقلاب در ذات. اون تا خیلی تو پرانتز هست کنم انقلاب در ماهیت یا ذات یه بحث پیچیده فلسفی است و اطلاقش اینجا میتونه محل بحث باشه، ازش عبور میکنیم ولی خودتون روش تعامل و فهمه. نکته اینجاست جناب آقای جوادی آملی در شرح تعمید القواعدی که حاصل تدریس این کتاب هست، دو تا اشکال بر این برهان وارد کرده. باز شما یک شخصیت فیلسوف متعلق خداباور مفسر به حال روحانی رو میابید که داره استدلال های وجود خدا رو نقد میکنه بدون هیچ در واقع تعارفی و بدون هیچ تسامحی، پس معلومه که اصل نقد اینجا مشکلی نداره. دو تا اشکال میکنه. اشکال اول خیلی مهم نیست و خیلی اشکال جدی نیست. ایشون میفهمد که این استدلال مبتنیه بر این که ما قبلا وحدت شخصی وجود رو پذیرفته باشیم، بر اساس وحدت تشکیکی وجود این استدلال پیش نمیرود. چون اگر ما وحدت تشکیکی وجود رو قبول کنیم، حقیقت وجود چی میشه؟ تو مقدمه اول گفتیم حقیقت وجود ذاتاً عدم را نمیپذیرد. حقیقت وجود میشه یک مجموعه، یک در واقع سلسله ذو مراتب تشکیکی از وجودات. این میشه حقیقت وجود که خب مشتمل بر موجودات ممکن هم هست، که برخیش ممکنه، حالا برخیش مثلا یکیش واجبه ولی ممکن هم توش هست. پس نمیتونیم بگیم حقیقت وجود به تمامه که شامل کل این مراتب وجودی میشود این واجب الوجود است. و اشکال دوم که اینجا اشکال خیلی مهمی است، یه مقدار همون مبادی منطقی که عرض کردم اینجا دخیل هست در تحلیل ما و نقد ما و باید به اون توجه داشته باشیم. آقای جوادی میفهمن این برهان، حالا از اشکال اول که صرف نظر کنیم، اون ضرورتی یا وجوبی رو که ثابت میکنن وجوب ازلی یا ضرورت ازلی نیست، صرفاً ضرورت ذاتی رو ثابت میکنن. استحضار دارید در منطق تقسیم بندی برای ضرورت شده به 4 یا 3 قسم: ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت چی؟ گفتم بله، وصفی، و ضرورت وقتی هم که حالا اضافه شده که وقتی در واقع قسمی از همون وصفی. ضرورت ازلی یعنی ضرورت نامشروط، یعنی به هیچ شرطی مشروط نیست، حتی به شرط دوام موضوع یا بقای موضوع یا وجود موضوع. و آقایون خیلی بحث عمیقی البته در مواد فلسفی ما که میگن ضرورتی که برای خدا ما میخوام ثابت بکنیم هر نوع ضرورتی نیست، ضرورت های شل و خلاصه نصف نیمه نیست، یه ضرورت خیلی خیلی قویه که اسمش میزنیم ضرورت ازلی، ضرورت مطلقا نامشروط، ضرورت مطلق. حالا آقای جوادی اشکالش این است که این ضرورت ازلی رو ثابت نمی‌کنه. و جالبه، حالا این تو ذهن شریف شما باشد، جناب آقای جوادی آملی وقتی برهان علامه طباطبایی رو که به حال استاد ایشون بودن و خیلی جاها در درس‌ها و نوشته‌هاشون از علامه به عنوان حضرت استاد نام می‌برن تقریر میکنن، میگن هیچ کدوم از اون اشکالها بر تقریر علامه طباطبایی وارد نیست و این تفکیک رو قائل میشه. ولی به نظر خود من، حالا من در مقام بیان نقدهای خودم نیستم چون نه فرصت هست و اون خب باز مقدماتی میطلبه، ولی به نظر من اجمالا این تفاوت و این تمایزی که ایشون میگذارن جای تأمل داره، برای حداقل خود من و ذهن محدود من روشن نیست، که فکر میکنم به نوعی حداقل در نگاه اول میشود همون اشکال رو در تقریر علامه هم ارزم به خدمتون وارد کرد و با نیاز به حال به توضیح دار. میرسیم به تقریر علامه و چقدر ما فرصت نمیم میتونیم بدامه بدیم یا نماز یازده رو به خب تا یه رو به 12 میتونیم. خیلی خوب، بسیار خب. پس ببینید تا اینجا چی شد. البته من تأکید کنم خیلی من سریع، چون برهان صدیقین در شیخ اشراق هم هست، در ملا صدرا هم هست، در حاجی سبزواری هم هست، در دیگران هم هست. ما خیلی پرشی اومدیم جلو دیگه و گزینشی، چون وقت و محدود است. اگر خواستید باید کل این تاریخچه رو مرور بکنید. به هر حال مرحوم علامه طباطبایی که به نوعی فیلسوف معاصر محسوب می شوند و رحمت خدا بر ایشون باد، به حال خدمات ارغندهی در حوزه تفسیر، در حوزه فلسفه و عرفان دارن که واقعا شأنشون هنوز هم در بعضی جهات ناشناخته است و بالاخره باید آثارشون بیشتر روش کار بشود و میشود انشالله. ایشون در دو جا برهان صدیقی به تغییر خودشون رو مطرح کردن، یکی در تعلیقاتشون بر کتاب اسفار جلد 6، جایی که ملا صدا برهان صدیقی خودش رو ارائه میده و مرحوم علامه در تعلیقی در واقع برهان متفاوتی رو ارائه میکنه. و مورد دوم در کجاست؟ در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هست، اواخر کتاب که بحث الهیات خاص هست، در اونجا هم با البته به زبان فارسی دو بیان دارن که تقریبا با هم نزدیکه، ولی خب نحوه بیان مختلف هست. حالا ما چون میخوام تو دقایقی که فرصت داریم یه مقدار رو نقد و تحلیل این تقریر متمرکز بشیم، بهتره که متنش رو یک بار با هم بخوانیم که به حال دقیق تر بتونیم صحبت کنیم. تعلیق علامه در اسفار این است، میفرماید و حاضهی شماره ای که شماره تعلیقه که در متن خونده خورده در متن اسفار جایی خورده که ملا صدر این عبارت رو آورده گفته ان الحقیقت العینیه للوجود، بعد اونجا شماره زده علامه تعلیقه زده، یعنی حاضهیش مرجع ضمیرش چیه؟ میخوره به این حقیقت عینیه وجود. بعد میگه و حاضهی هی الواقعیت التی ندفع و به هست سفسطه، این همون واقعیتی است که ما سفسطه رو باهاش دفع میکنیم. منظور از سفسطه اونجا همون شکاکیت عام و به قول فرنگی ها میگن گلوبال، یعنی عام، نه فقط مورد خاصی. چون شکاکیت هم داخل پرانتز میدونید در بحث جدید این تفکیک ها رو کردن که یه جهت شکاکیت دو دسته، شکاکیت عام که البته خب طرفدار خیلی کم داره که در حوزه معرفت به این معنا خواهد بود که ما هیچ معرفتی نداریم، یعنی در هیچ، که حتی میان به این شکاک میگن خب تو در همه چی شک کردی، در خودت چی؟ در خودت هم شک داری؟ اگر واقعا شکاک گلوبال و مطلق و عام باشه باید بگه نه در خودم هم شک دارم، خودم هم هستم شک دارم. این میشه اون شکاکیت عام که خب خیلی چیز عجیبی هست دیگه و خلاف شهود و خلاف عقل سلیم ماست که یکی در همه چی شک کنه. شکاکیت های منطقی و خاص اونا نه، مثلا یکی شکاک منطقی شکاک در حوزه معرفت حسیه، میگه حواس ما نمیتونن به ما یک معرفت درست و حسابی بدن، من تردید دارم که آیا از کجا معلوم که تمام این ادراکات حسی من خطای حسی نباشد، توهم نباشد، چطور یه جاهایی خطا دارم، این جایی هم که فکر میکنم درسته شاید خطا باشه. اون میشه شکاکیت موضعی و خاص. ولی این سفسطه که فیلسوفای ما باش درگیرن معمولا همون وقتی میگن سفسطه اون شکاکیت چیه؟ عام. پس اگر ما یه واقعیت و مایی رو بپذیریم، یعنی سفسطه به صورت گلوبال و عام کنار رفت. که البته میدونید مرحوم علامه، حالا اینم بگم کلامی از جور کلام میشن، این تفاوت هم توجه داشته باشیم که شکاکیت در فلسفه غرب و در معرفت شناسی غرب یک مسئله است خیلی مهمه. یعنی فیلسوفای غربی و معرفت شناسان غربی با شکاکیت به عنوان یک مسئله فلسفی برخورد میکنن، ولذا یه عده‌ای بر لحش استدلال میکنن، بعد یه عده میان جواب میدن، یه عده سعی میکنن که ادله‌ای بر اعتبار معرفت. ولی تو فلسفه ما احساس میشه حالا من حیث المجموع این به عنوان یک مسئله نیست و خود علامه بر این تصریح داره اول بدای نهایی اگر خاطرتون باشه، میگه اصلا دفع سفسطه مقدمه ورود در فلسفه است. تفاوت این دوتا رو توجه دارید دیگه. یه موقع من میگم نه، رد شکاکیت یک مسئله فلسفی است مثل ده ها مسئله دیگه، یعنی من یه فیلسوفم حالا اومدم تو فلسفه بسیار خوب هزار تا مسئله است یکیش هم شکاکیت، ولی یه موقع است مثل فیلسوفای ما میگن که نه اصلا این مسئله نیست و ما در واقع شرط ورود یا بفهمید پیش شرط ورود در فلسفه است. یعنی با تصوری که فیلسوف ما از ماهیت فلسفه دارد که فلسفه مثلا دانش حقایق موجوداته، یکی از تعاریف فلسفه، خب یعنی چی؟ یعنی من فیلسوف فرض کنم موجوداتی هستن، حقیقتی دارن، حالا من میخوام به عنوان فیلسوف چیه اینها رو بشناسم و بررسی کنم. بنابراین به یک نوع مسئله در واقع شکاکیت از درون فلسفه میاد بیرون و میشه یک پیشفرض یا یک پیششرط. این به نظر من تفاوت جدیه و وقت کار ما رو یه مقدار راحت کرده. یعنی ما درگیری هایی که الان غربی ها، چون شما کتاب های معرفت شناسی رو ببینید خیلی اونا درگیرن. چرا هم درگیرن؟ به خاطر که خدمتون عرض میکنم مسئله شکاکیت مسئله خیلی به تعبیری ببخشید گردن کلفته، خیلی قدره و درگیری باهاش درگیری ساده‌ای نیست. یعنی اگر کسی به جد بر مواضع صوفیستی و به حال شکاکانه تمرکز بکنه، واقعا دعوای باهاش و درگیر شدن باهاش کار راحتی نیست. حالا این تفاوت هست. به حال مرحوم علامه می‌فرماید که این واقعیت سفسطه رو ما رد می‌کنیم و نجد و کل از این شعورن مسترن الا اثبات، و هر موجود از این شعوری استقلال عقلی دارد که اثبات هم این که دلیل بیاره، یعنی بپذیره ثبوت واقعیت رو بپذیره. یه آدم عاقلی باشه نمیتونه نهای کلن منکر واقعیت بشه. خب این یه مقدمه. و هیه لا تقبل البطلان و رفل ذاتها. حالا این واقعیت ها رو روش تأمل میکنیم، میبینیم که به گونه ایست که به حسب ذاتش بدون ملاحظه امور دیگری قبول نفی نمیکنه، قبول عدم نمیکنه. حتی ان فرض بطلانها و رفلها مستلزم اون ثبوت ها و وضعها. همون که جلسه قبلا اشاره شد که بعض چیزها رو وقتی میخواید انکارش کنید از انکارش اثباتش میاد. یه نمونش الله میگه این واقعیت ها را اگر بخوایید نپذیری در این نپذیرفتن باید بپذیرید. یعنی هیچ فرض معقول و ممکنی برای نبود این واقعیت نداریم. چرا؟ توضیح میدن باز در ادامه. فلو فرزنا بطلان کل واقعیت فی وقتنا و مطلقا، اگر ما فرض کنیم که کل واقعیت حالا در یه زمان خاص یا مطلقا نفی بشود، یعنی یه زمانی داشته باشیم یا به نحو مطلق که هیچ واقعیتی ما نداشته باشیم به معنای جدی کلمه. خیلی تصورش من البته سخت ذهن واقعا بخواید تصور کنید یک فرضی رو که اون فرض عبارت است از این که انتفاع کل واقعیت، هیچ امر واقعیت نشه. خب علامه میگه که خب کانت هین ازن کل واقعیت باطلتون واقعا. میگه خب اینجا شما میتونید بگید واقعا این واقعیت باطل است، کل واقعیت باطل است موهوما خیالیا یا واقعا. شما که میگه کل واقعیت باطله و منتفی است، واقعا باطله یا نه؟ نه واقعا باطله. خب علامه میگه پس این واقعا رو شما پذیرفتید، یعنی واقعیت رو میخواستید به کل نفی کنید، دیدید از یه جایی سر کلهش پیدا شد. و کذا صوفستی لوره الاشیا موهومه و شکفی واقعیت ها فنده الاشیا موهومه واقعا. باز از شکاک هم میگیم تو که میگی اینا ادراکات من خیالیه، واقعا خیالیه یا خیالی هم خیالیه؟ میگه نه دیگه، واقعا من ادعا دارم که اینا واقعا خیالیه. میگه پس شما واقعیت رو قبول کرد. اگر در واقعیت شک داری واقعیت رو واقعا نره شک داری یا نه شوخی میکنی؟ میگه نه من واقعا واقعیت شک دارم. الله میگه پس واقعیت دوباره پیدا شد. پس ای هیه یعنی واقعیت ثابت هستن من حیث و هیه مرفوعه. همون جایی که ردش میکنی ثابت میشه. خب این هم یک مقدمه. و از کانت اصل الواقعیت لا تقبل العدم و البطلان لذاته ها فهیه واجبتون به ذات. خب مقدمه بعدی هم یه تعریف واجب به ذات چیه؟ چیزیه که با نظر به ذاتش بدون نظر به علت یا چیز دیگری به قول آقایون تعبیر دقیق فلسفی با حیثیت اطلاقی بدون حیثیت تعلیلی و تقییدی که اینا نیاز به توضیح دارن بگذاریم این وجود دارن. اگر چیزی با حیثیت اطلاقی وجود داشت نیاز به حیثیت تقییدی و تعلیلی نداشت میشه واجب به ذات. حالا ما گفتیم این واقعیت اینجوریه، یعنی با نظر به ذاتش و بدون لحاظ هر گونه قیدی این موجوده. چرا؟ چون میخوایم نفیش کنیم موجود میشه. فهناکه واقعیتون واجبتون به ذات. این از نتیجه میگیم که یک واقعیت واجب به ذاتی هست. در اصول فلسفه مطلب به نوع دیگری بیان میشه، چون فرصت نیست من عبور میکنم، متن خودتون ملاحظه کنید. من اینجا چند تا سوال مطرح کردم که برای خودم به خصوص خیلی چیز بوده، بعد به یک دو نمونه از نقد هایی که خیلی خوب داغ و جدیده در همین چند سال اخیر و برهان علامه شده اشاره میکنم. قبل از اون پیادم نفتی رو بگم، جناب آقای جواد عاملی حفظه الله که به حال از اساتید دیگه مبرز و درجه یکه فلسفه اسلامی در حوزه هستن الان، ایشون تحلیلشون در مورد برهان علامه هم که گفتم خیلی خوشبینانه است. اولا اون اشکال هایی که بر برهان های تمهید و برهان های مشابه بود به علامه وارد نمیدونن، میگن ضربت ازلی رو ثابت میکنه، مبتنی و وحدت شخصی هم گویا نیست، اون اشکال رو هم مطرح نمیکنه. و یه نکته که منشأ حالا یکی از نقد هایی شده که اگر برسیم، فقط فکر میکنم باید خیلی خلاصه خدمتون عرض بکنم بر آخر کلام، اون نقد معطوف به این ادعای آقای جوادی است. آقای جوادی ادعای مطرح میکنن، میگن مزیت برهان علامه که گویا در نظر ایشون دیگه اون قله رفیع در واقع سیری است که فیلسوفان شروع کردن از ابن سینا، ملا صدرا این رو تکمیلش کرد، بود روی حقیقت وجود، سبزواری مثلا مقدمات رو تلخیص خلاصه کرد، کم کرد. همینجور اومد به گمان جناب آقای جوادی عاملی این گونه است که در علامه دیگه این تطور و تحول و سیر به اوج خودش میرسه و دیگه گویا کاملترین برهان اقامه شده. اینجوری تلقی میکنه آدم از فرمایش ایشون. و حالا نکته مهم که باید بهش توجه کنیم اینه، آقای جوادی میگن که از مزایای برهان علامه این است، دقت کنید خیلی حرف سنگینیست، میگن که بر هیچ اصل فلسفی استوار نیست، تأکید همون که خدا از خدا ثابت شدن و ما به چیز دیگه تشبث و توسل نکنیم. گویا آقای جوادی میگن این اوجش دیگه در برهان صدیقین علامه است. تعبیرشون اینه، بر هیچ اصل فلسفی استوار نیست، یعنی شما همون شروع فلسفه هم که هنوز هیچ قاعده و اصل فلسفی رو ثابت نکردی، حتی اصالت وجود، ماهیت، جعل، علیت، هیچ کدوم اینا رو وارد نکردید، شما میتوانید این برهان صدیقین رو اقامه کنید، چون بعد یک سری مقدماتی استواره که همه اینا بدیهی هست و هیچ کدام گزاره فلسفی نظری که در جای خودش اثبات لازم داشته باشه نیست. و خب اگر این باشه خیلی واقعا این برهان ارزشمند میشود. حالا این برداشت جناب آقای جوادی عاملی. چند تا سوال من اینجا دارم، سوال بیشتر به دو سه نمونه شو بردم. اولا سوال میتونیم که از شما تحقیق کنید، چون به حال این عرض بنده یکی از فواید اگر بخواد داشته باشه این است که خاطر شریف شما رو این مقدار پرسش آلود کنه و حالا تو تحقیقات جانبیتون اگر فرصتون اینا تعمل کنید تو تدریستون. یکی این که این سوال خب غالب طرحه که آیا این دوتا بیانی که علامه در اسفار و در اصول فلسفه دارن دقیقا یکیست یا متفاوت؟ این یک سوال، چون ظاهرش به حال، حالا من دومی رو نخوندم، تعابیری در دومی آمده، عبارت فرضی که در اولی است، آیا اینها حقیقتا یک برهان هستند یک استدلال هستند؟ سوال بعدی که اینجا مهمه و اشاره کردم این که برهان علامه ضرورت ازلی رو بالاخره ثابت میکنه یا اونم نهایتاً ضرورت ذاتی رو ثابت میکنه، یعنی به تعبیری ما میگیم این واقعیت مادامی که ملحوظ میشود به عنوان اون واقعیت مطلق خب هست، نمیشه نفیش کرد و واجبه. اگر این باشد یه مادامی آوردیم، یه قیدی آوردیم، میشه ضرورت ذاتی به معنای دقیق کلام، با ضرورت ازلی نیست. این نشون دادن اینکه این ضرورت ازلی رو ثابت میکنه خیلی کار باز مشکلی است. باز اون اشکال دوم آقای جوادی اینجا قابل طرحه، آیا برهان علامه وحدت شخصی رو مفروض میگیره؟ که اگر بگیره باز حرف آقای جوادی عاملی ممکنه مخدوش بشود که بالاخره این مبتنی بر یک اصل فلسفی، یعنی ما قبلا باید از وحدت تشکیکی عبور کنیم، وحدت شخصی رو ثابت بکنیم و بعد. یعنی این واقعیت مطلق آیا باید قبلا ثابت بشه که این واحده به شخص یا نه با مثلا وحدت تشکیکی یا حتی با تباین؟ یعنی این واقعیت مطلق منظور مجموعی از واقعیت هاست، این که این میز موجود است، این که این میکروفون اینجاست، این که این سیم سیاه است، اینا واقعیاتیست دیگه. مجموع اینها یه چیز درست میکنه به نام کل الواقعیه. کل اینجا به معنی کل مجموعی، یعنی همه اینا رو هم میشن واقعی. خب اگر این باشه که اینو اگه ما بخوایم ثابت بکنیم خداست که قطعا خود علامه هم اینو نمیخواد بگه که بگه ضرورت ازلی رو برای یه همچین مجموعه ای درست بکنه، مجموعه عالم و واقعیت های عالم رو هم ضرورت ازلی داره، این که به درد کار ما نمیخواد. و سوال بعدی که مرتبط با این سوال قبلی هم هست و به نظر من خیلی مهمه و برای متکلمین هم به خصوص از دیدگاه کلامی مهمه، قبل از اون اینو بگم یه سوالی که شاید دانشجوهای شما هم بکنن، آقا این خدایی که فیلسوفا یا حتی متکلما ثابت میکنن به عنوان محرک نخستین، به عنوان محدث مثلا کل عالم، به عنوان ناظم، این خدا آیا همون خدای دینه، همون خدای قرآنه، خدایی که قرآن برای ما توصیف میکنه یه همچین خدایی، یا نه مثلا فرق داره؟ فیلسوفا برای خودشون یه چیزی تراشیدن به نام خدا هست، میگن مثلا خدا. حالی وقتی میام سراغ متون دینی میبینیم تلقی و تصف. این سوال خیلی جدیه و ممکنه دانشجو و افراد هم سوال بکنن و حتی برخی اساتید سوالهای اخیر دامن زدن به اینکه آقا خدای فلاسفه با خدای دین فرق داره. حالا یه بعد فرقش بیشتر میره تو صفات دیگه، تو اصل وجود میره، تو صفات دیگه. مثلا اینجور گفته میشه که خب خدای الله بحث وجود خدا مربوط نیست، چون مطرح کردم اشاره بود. اینو ممکنه برای شما سوال بکنم که آقا یکی از جنبه‌های خیلی مهم خداشناسی فلسفی ما اون تنزه و تعالی خیلی جدی و حادی است که تو فلسفه ما هست و شما باید خودتون اینو یه جوری جمع بکنید و هم برای خودتون برای دیگران و به خصوص از این منظر با متون دینی. ببین خدای قرآن حالا به تعبیر ساده خدایی است با ما حرف میزنه، ما باش حرف میزنیم، دعا میکنیم، اجابت میکنه، بعد کیفر میده، بعد ظاهرا، حالا اینا میگم ظاهرا چون تعبیر و تفسیر میشه، عصبانی میشه، خشم میگیره، غضب میکنه، مکر میکنه. یه خدای در واقع حالا بگیم انسانوار، اگر آره، فعال و واکنش نشون دهنده که در مقابل کارهای ما واکنش نشون میده با ما در. ولی خدای فیلسوفا گویا، حالا من دارم شبهه رو یا سوال رو تقویت میکنم، خدا اینجوری اعتقاد ندارم، احساس میکنم که اونا هم همین رو میخواستن بگن، که خدای فیلسوفا یک خدای خلاصه نشسته در عرش متعالی ترانسندنتال و اول فرنگی ها هست که آخه میدونید حالا به این بحثا یکی از چیزهایی که حالا یکی از چیزهایی که شما بعدان یه وقت ممکنه باش برخورد بکنید و این تفاوت رو جدی میکنه و روش فکر بکنید، مثلا ما یه قاعده داریم خیلی جالبه در فلسفه که ابن سینا و ملا صدر همه قبول دارن. قاعده هم اینه، میگه موجود عالی، العالی و چی؟ لا یحتم و الاسافل یا لا ینظر و الاسافل آله. خیلی حرف سنگی، یعنی در نظامات وجود موجودی که اون بالاتر قرار گرفته احتمامی به امور این پایینی ها نداره و اساسا امور این پایینی ها نمیتونه غایت فعل و قرار بگیره. در نظامات وجود هر موجودی نظرش به بالاست نه به پایین. حالا به یه معنی، خب خدا هم که دیگه در رأس سلسله است، در بالاست، قطعا لا یحتم و الادانی. خب ما بندگان خدا واسه چه نسبتی با خدا داریم اگر احتمامی به امر ما داد؟ خب فیلسوفای ما البته متوجه بودن که این حرف خیلی چیزه و سعی کردن که بعد تحلیلش کنن. مثلا ابن سینا علم عنایش رو که مطرح میکنه در همین ارتباط که عنایت، نظری عنایت در ابن سینا که نظری خیلی مهمه، میخواد آشتی بدهد بین یک خدایی که به هر حال دین همون رو قبول داره و یک خدایی که اصول فلسفی ابن سینا رو هم در واقع ارضا میکنه و اون اصول رو برش صدق میکنه. این خیلی کار مشکل. به هر حال یکی از مسائلی که ما با شوبرو هستیم همین سواله که خدای فلسفی، و خب میدونید مثلا در فلسفه چند تا مسئله مهم هست که دعاست که باز رساله های روش نوشته شده، واقعا بحث اجابت دعا. باز ما تو فلسفه همون خدای متعالی و متنزه همون یک ویژگی داره، میگیم که تأثیر ناپذیره، تأثیر ناپذیره، یعنی موجودی که مطلقه نامتناهی است، فعلیت محض، کمال محض، این از ماسوا هیچ گونه تأثیری نمیپذیره. کنش و واکنش اینجا نیست. بعد مثلا خب ما میام سر استجابت دعا و دعا، خب خدا میگه ما دعا کردیم، خدا دعای ما رو قبول کرد. حالا فیلسوفا کلی مشکل پیدا کردن که حالا بیان مسئله استجابت دعا رو تحلیل فلسفی کنن، تلاش هم کردن، حالا چقدر موفق. منظورم این بود که به هر حال سوال بعدی ما اینه که اینی که علامه ثابت میکنه به عنوان واقعیت مطلق، اونم اینجوری که میگه اگر شما واقعیت مطلق رو رد کنید، واقعا یعنی با یه قید واقعا مطلب رو تطبیق میکنه، آیا این همون خداست؟ حالا فرض کنیم این واقعیت شد واجب الوجود، وقت ما از منظر دینی یا کلا به عنوان یک انسان خداور، اون خدایی که ما میشناسیم، چه نسبتی با این واقعیت مطلق پیدا میکنن؟ دو تا نقد من در عرض 5 دقیقه دیگه اتفاقا به گل بحث رسیدیم، ولی خب دیگه مدیریت زمان من شاید اشکال داشت که تو مقدمات موندیم. نقد هایی بر تقدیر علامه غیر از این مطالبی که سوال هایی که من عرض کردم، عرضم به خدمتون که وارد هست، دو تاش رو من اینجا آوردم که روش تأمل بکنیم. به هر حال به نظر میرسه اجمالا این برهان علامه که حالا حضرت جوادی آملی رو خیلی بالا ارزیابی میکنن، از دید من هم به هر حال خالی از تأمل نیست. نمیخوام بگم قاطع نقدها وارده، ولی به هر حال نقدها قابل توجه هست و دفاع از این نقدها کار. یک نقدی که انجام شده در همین ادبیات معاصر، حالا من به اسامی افراد کاری ندادم، که به گونه های مختلفی بیان شده، یک گونهش اینه که در نقد برهان علامه گفته میشه آقا واقعیت رو ما ابتدا به دو قسم تقسیم میکنیم. یه موقع منظوم واقعیت عامه، واقعیت به معنای عام که معادل میشه با نفس الامر. میدونید در فلسفه یک تعبیر به نام نفس الامر که ملاک صدق و کذب قضایام هست، بنابر نظریه مطابقت ما که آقایون ما میگن صادق یعنی مطابق واقع، مطابق واقعیت. واقعیت چی؟ واقعیت به معنای عام. به معنای عامش یعنی چی؟ حالا در جای دیگه ما میگیم، من تو خود درس های نام تو این توضیح میگم، منظور فیلسوف ما نفس الامر 3 حوزه است: حوزه وجود، موجودات، حوزه ماهیات، و سوم هم حوزه اعدام، تا اعدام اضافی، تا عدم مطلق. عدم مطلق آیون میگن نفس الامریت نداره، واقعیت نداره، عدم مطلق، نیستی مطلق. اما اعدام اضافی چرا؟ اعدام اضافی یعنی چی؟ مثلا الان روی این میز ما فرض کنید چی عرض کنم، مثلا هندوانه، روی این میز هندوانه نداریم، عدم هندوانه. حالا این عدم هندوانه واقعیت داره یا امر واقعی است یا نه؟ میگن که خب بله دیگه، واقعا الان هندوانه اینجا نیست، اینم یه واقعیته، ولی واقعیت وجودی نیست، واقعیت سلبی، از سنخ عدم، از سنخ نبود. و بعد در بحث صدق هم میگیم اگر من گفتم که الان روی این میز هندوانه‌ای وجود ندارد، آیا این گزاره صادقه یا نه؟ حرف راستی زدم یا غلط گفتم؟ حرف راست گفتم. خب راستی گزارم به مطابقت با واقع، یعنی این که هندوانه وجود ندارد مطابقه با یک واقعیت. سوال اون واقعیته چیه؟ خب تو حالا نظر خود رو میگن اون عدم است، یعنی چون یه عدم اضافی اینجا محقق شده و این مطابقت. خب حالا اشکال اینه که اگر منظورتون واقعیت اعم باشد، از اون واقعیت، اون واقعیت اعم شامل اعدام هم میشود. بنابراین شما دارید چیزی رو مطرح میکنید که مشتمل بر عدم هم هست. خب مشتمل بر عدم هست، در واقع به تعبیری که حالا بعضاً به کار میره، واقعیت داشتن عدم متناسب با خودشه. عدم چه واقعیتی داره؟ واقعیت وجودی داره، یعنی موجودی هست که عدم، نه این که تناقض میشه. عدم واقعیتش سلبی، یعنی همون نبودش میشه واقعیتش. حالا وارد اون اجازه اونو میدونم، من حالا وارد اون نشیم، اینجا دارم نقدر رو چیز میکنم. به هر حال وجود به اون معنای مورد نظر ما که مثل وجود این قندان، وجود این میکروفون هست که نداره. حالا اونا البته باید تحلیل بشه واقعا حظی از وجود داره، خیلی از آقایون گفتن، همه هم تکرار میکنن، ولی اون باید به نظرم تحلیل بشه دقیقا. تو بحث وجود ذهنی هم ازش تام که شما گفتی استفاده میشه. به هر حال واقعیت اگر من خاص به کار بره، منظور واقعیت های اثباتی و وجودی بشه که اون در واقع صوفیست هم اینو انکار میکنه. صوفیست واقعیت عدمی رو که انکار نمیکنه، میگه چیزی نیست. نمیتونه بگه این چیزی نیستم غلطه، نه، میگه چیزی نیست درسته، ولی میگه چیزی هست غلطه. یعنی واقعیت به معنی خاص رو انکار میکنه. خب حالا ما میریم سراغ در واقع استدلال علامه. اگر ما واقعیت رو، اگر اینکه گفته کسی واقعیت رو نفی کنه، نفی واقعیت واقعاً اتفاق میفته و اثبات واقعیت کرده، این ناقد میگه که این صحیح نیست، چون واقع رو به معنی عام قاعدتاً باید اینجا بگیریم و نفی واقعیت اگر واقعاً صورت بگیرد اون واقعاً‌اش چی میشه؟ به معنی سلبی میشه دیگه، میگه واقعیت سلبیه. من میگم هندوانه اینجا نیست، واقعاً اینجا هندوانه نیست. آیا با اینکه میگم واقعاً هندوانه نیست یک واقعیت ایجابی رو اینجا پذیرفتم؟ نه. حالا من دارم نقد و تقویت میکنم. و نه ممکنه که، یعنی ممکن که نه، اینجا در این مورد واقعیت از سنخ امور عدمی است. و قطعاً واقعیت مطلق به این معنا اون چیزی نیست که علامه بخواد براش ارزم به خدمتون که اثبات بکنه. خب ارزم رو گفتم، من نقد دوم سومم بود. یه جمع‌بندی کوتاهی بکنم. به هر حال من قصدم در این سخن این بود که برسیم به دو گونه استدلال خیلی مهم، یکی در فلسفه کلام، فلسفه و کلام اسلامی، برهان صدیقین، و یکی هم در غرب که برهان وجودی بود. به وجودی که اصلا نرسیدیم، به صدیقین کمی رسیدیم، ولی امروزه نقدهایی شده. یک نقد، حالا این رو در واقع بعدن خودتون ارجاع میتونم بدم، یه نقد جدیدی هم که بر برهان صدیقین شده و جالبه، نقدیست که بر اساس فلسفه تحلیلی معاصر غربی انجام گرفته و عمدتاً متوجه ادعای حضرت های جوادی آملی است که می‌فرمایند که این برهان صدیقین علامه بر هیچ اصل فلسفی استوار نیست. این نقد دیگر، در واقع این نقد دیگری که نرسیدیم و فقط من در یک دو جمله میگم، مرکب از نقد دو تا مدعاست. یکی مدعای آقای جوادی آملی که میگن این بر هیچ اصل فلسفی استوار نیست. ناقد میگه نه، حداقل دو تا یا سه تا اصل ما اینجا داریم. و نقد دوم ناقد هم اینه که چون اون اصولی که برهان صدیقین علامه علی‌القاعده برش استوار، اصول قابل قبول قطعی نیست، خود برهان صدیقین علامه هم برهان درستی نیست. جالبی این نقد این است که همونطور که دیگه نرسیدیم، بر اساس مفاهیمی است که در فلسفه معاصر تحلیلی وجود داره که شما احتمالاً با مفاهیم کمتر آشنا هستید. من می‌خواستم توضیحی در اون مورد بدم و آشنا بشید، ولی خب دیگه فرصت به ما اجازه نمیده.